بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقبل الله اعمالكم. خدا انشالله عزاداری های همه ما رو قبول کنه و ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. بسیار خوب. خب ادامه بحث های گذشته رو مطرح میکنیم. ما چند جلسه شهریور ماه مباحث رو مطرح کردیم. ادامه مباحث حیل ربوی بود که در سال گذشته مطرح میکردیم. فرمایشات حضرت آی سیستانی رو مطرح کردیم در ارتباط با حیل ربوی. ایشون سه حیله ربوی مطرح کرده بودن، در ارتباط با حیله سوم بودیم. سومین نکته‌ای که ایشون مطرح کرده بودن در ارتباط با حیل ربوی این بود که یک معامله ای صورت بگیره و اون معامله اینه که شما میخواید یه پولی رو قرض بگیرید، بعد قراره سود بدید. به جایی که صورت معامله قرض باشه، صورت معامله بیع باشه. چگونه یه جنسی رو شما در اختیار دارید به کمتر از مبلغ بفروشید، به شرط اینکه باز همون جنس رو به خودتون برگردونه. مثلا فرض کنید یه جنسی دارید 1,500,000 تومان میارزه، شما این جنس رو به اون آقا به 1,000,000 میفروشید، مشروط بر این که دوباره همین جنس رو به خودتون بفروشید. یا یه جنسی رو به بیشتر از مبلغ بخرید شما، مثلا جنسی که 1,000,000 میارزه شما 1,500,000 تومان به نسیه بخرید. در حقیقت همون قرض است، اما صورتش میشه صورت بیع. چون اینو قبلا بحث کردیم، من فقط از باب تذکر و یادآوری عرض میکنم. در این معامله در حقیقت دو تا بیع صورت میگیره، یه بیع اول یه بیع دوم. شما میخواد از یه آقای قرض بگیرید، یه متاعی از اون آقا رو به اقل قیمت ازش میخرید، به شرط اینکه باز دوباره همون رو به خودش بفروشید. مثلا فرض کنید شما پولی نیاز دارید، کامپیوتر این آقا رو میخرید ازش، بعد مشروط به این که باز همین رو به خودش باز بفروشید. صورت مسئله این بود، چه در شکل خریدن و چه در شکل فروختن. قبلا اینو عرض کردیم دیگه. حضرت آیت الله سیستانی این حیله رو اشکال میکنن و میگن که این محل اشکال است و صحیح نیست. اما دیگه وجه عدم صحت دیگه در منهاج فتوا میدن دیگه، استدلالش رو مطرح نمی کنن. ما در جلسه قبل در ارتباط با وجه عدم صحت این معامله دو تا استدلال مطرح کردیم و از کلام شهید ثانی هم ذکر کردیم. دو تا استدلالشون کردن بر عدم صحت این معامله. استدلال اول این بود که صحت این معامله دوری است، چون صحت بیع اول متوقف بر بیع دوم است و صحت بیع دوم متوقف بر بیع اول است. علت توقفش هم اینه که در بیع اول شما بیع دوم رو شرط کردید، پس اگه بخواد بیع اول صحیح باشه باید شرطش تحقق پیدا کنه که بیع دوم است، و بیع دوم هم زمانی صحیحه که بیع اول تحقق پیدا بکنه. اون جنس رو شما زمانی میتونید بفروشید که قبلا خریده باشید. گفتن معامله دوریست. دور رو جواب دادیم، گفتیم نه، دوری در این مسئله نیست و این اشکال اشکال ناتمامیه. اشکال دومی که ایشون مطرح کرده بودن عبارت بود از این که ایشون فرموده بودن که این در حقیقت بیع نیست. در بیع شما باید قصد تملیک و تملک داشته باشید. شما اگر یه جنسی رو به کسی میفروشید به شرطی که دوباره همین رو به خودتون بفروشه، میگن این که بیع نیست، این صورت بیع داره. شما قصد نکردید تملیک او را، چون گفتید من اینو به تو میفروشم به شرطی که دوباره اینو به من بفروشی، چون قصد تملیک و تملک نیست، گفتن باطله. عرض کردیم که قصد تملیک و تملک هم قابل تصویره، به جهت اینکه در اینجا ما به دنبال اون منفعته هستیم. ما به یکی نقد میفروشیم، نصیحه ازش میخریم و در این سود هم میگیریم و این منافات با اون قصد تملیک و تملک نداره. آخرین کلامی که مطرح کردیم از جناب آقای ایروانی بود، آقای شیخ باقر ایروانی در فقه البنوکشون، که ایشون فرمود دلیل بر بطلان این دوتا استدلال نیست، بلکه روایت علی ابن جعفره. روایت علی ابن جعفر رو هم بررسی کردیم، هم به لحاظ سند هم به لحاظ دلالت. عرض کردیم ما از روایت علی ابن جعفر کراهت میفهمیم و حرمت فهمیده نمیشه. سندش هم بررسی کردیم، فرمایش ایشون هم گفتیم. اینها مطالبی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. مهم اینه که به لحاظ عقلایی اگر این بیع معنا و مفهوم داره، این بیع صحیح هست. اما اگه به لحاظ عقلایی جنبه سوری داره، میشه حیله. ما عرض کردیم هر چی در قالب حیله باشه شرعا جایز نیست، الا مواردی که نصی برش داشته باشیم، اونجا از باب تعبد به نص قبول میکنیم و الا قابل تعدی و تسری نیست. که حالا صغرویان آیا نصی در ارتباط با حیله داریم یا نداریم قبلا بررسی کردیم و گفتیم بعضی از اینها اصلا حیله نیست، یعنی میگن معامله دیگه‌ای بکنید، ربا نگیرید، خرید فروش بکنید. خب این در ارتباط با اون مباحثی که گذشت. آی سیستانی میفرمایند که خب حالا بر فرضی که ما این حیل رو هم بپذیریم، اما بانک یه کاری میکنه که دیگه با این حیله ها درست نمیشه و اون کاری که بانک میکنه اینه که دیرکرد میگیره. حالا فرض کنید شما خرید و فروش انجام دادید، اصلا همین حیله سوم گفتیم صحیحه، شما یه چیزی رو از بانک یا قرض دهنده بخرید، مشروط بر این که به خود او بفروشید و فرض رو بر این گرفتیم که این صحیحه. اما اون اتفاقی که امروز عموما میفته اینه که در برابر تأخیر پول از شما سود میگیرن، اسمشو میذارن دیر کرد. خب اگه قرار بیع و شراء باشه، چه به این شکل، چه بیع محاباتی، چه بیع پول به پول، اون سه مدل حیله‌ای که عرض کردیم، ایشون میفهمن که اگر ما بگیم همه این حیله ها درسته، ولی دیرکرد رو دیگه نمیتونیم درستش کنیم، در حالی که دیرکرد یکی از عملیات مهم بانکی است و تقریبا آقایون با همه این معاملات شد میخوان این دیرکرد رو هم بگیرن. اینجا تقریبا ایشون وارد بحث دیرکرد میشن که حالا ما چون به ترتیب کلام ایشون رو مطرح میکنیم، بحث دیرکرد رو بهش اشاره میکنیم. خب دیر که صورت مسئلهش اینه که شما به هر حال قرض میگیرید از بانک که در یه تاریخی بدید، بانک هم از شما سود میگیره. وقتی شما در اون تاریخ نمیتونید قرضتون رو ادا کنید، به ازای تأخیر مدت باز یه سود دیگه از شما میگیره. ایشون میفهمن براش وجود نداره. حتی اگر قرار باشه که این دیرکرد رو، کلام سیستانی رو عرض میکنم، حتی اگر قرار باشه این دیرکرد رو به عنوان شرط در ضمن یه عقد لازم دیگه‌ای قرار بدن، مثلا فرض کنید این قرارداد هر چی که هست، بعد شما یه معامله دیگه میکنید، بعد در ضمن اون معامله شرط میکنید که اگر تو پول منو در اون تاریخ ندادی، من اینقدر از تو سود بگیرم. بذارید من اینطوری مسئله رو بیان کنم که این فرمایششون روشن بشه. فرض کنید شما قرض بدون سود دادید، یه میلیون به آقایی دادید که یه سال دیگه به شما برگردونه. در ضمن عقد القرض هم هیچی با هم دیگه شرط نکردید جز این که پولی رو دادم که تو به من برگردونی. بعد یه معامله دومی با هم میکنید، ضمن اون معامله شرط میکنید که اگر اون پولی که من به تو قرض دادم در اون تاریخ به من ندی، این قد تو باید به من جریمه بدی. پس شما یک عقد القرض دارید که در عقد القرض هیچ گونه اشتراطی وجود نداره. پس قرض شما قرض ربوی نیست، چون در عقد القرضتون چیزی شرط نکردید. اما یه عقد دومی برقرار کردید که اون عقد البیعه. در ضمن عقد البیعه شرطی رو قرار دادید. چون عقد بیع عقد لازمه و شرط هم در ضمن عقد لازمه، وفای شرط بر شما واجبه. خب این آقا الان ملزم است در برابر تأخیر اداء قرض خودش یه مبلغی رو به شما پرداخت کنه، اما الزام او نه به خاطر عقد القرض است، به خاطر شرط در ضمن عقد البیع. خب به لحاظ ظاهری پس قرض شما قرض بدون سوده، ولی از این طرف هم اون آقا ملزم به پرداخت جریمه است به مقتضای شرط در عقد البیع. های سیستانی شما اگه اینم باشه محل اشکاله، ولی اون که شما در عقد القرض چیزی رو شرط نکردید، در ضمن عقد البیع شرط کردید، ولی با وجود این چون، البته این چونش رو من دارم میگم دیگه، فتواییشون همینه که ولو کان ذالک به صیغت جعلهی شرطن فی ضمن عقد البیع، مثلا فتوا رو ایشون گفتن، حالا من استدلال هست، چون به هر حال شرط شما جریمه در برابر امحال یه بدهکاره، ایشون میفهمن که ولو در ضمن عقد دوم باشه بازم جایز نیست. خب این کلام جناب آقای سیستانی، علتش اینه که در حقیقت اون شرط شرط برای تأجیل بدهکاره، و هر شرطی که نسبت به تأجیل بدهکار باشه، تأجیل یعنی مهلت دادن، عجل دادن، هر شرطی که به خاطر امحال بدهکار باشه، این شرط ولو در ضمن عقد دوم باشه جایز نیست. پس ربای قرضی در حقیقت همینه که شما اگر بخواید پول بگیرید در برابر امحال، یعنی چون مهلت دادید یه پولی رو دریافت بکنید. حالا این به مقتضای خود عقد القرض باشه یا به مقتضای عقد دوم باشه، در هر دو صورت اشکال داره. مصداق ربای، نه مصداق رباست، مصداق ربا، یعنی ما از ربای قرضی اینو استفاده میکنیم چه در برابر اصل پولی که به مهلت داریم از کسی دریافت میکنیم سود بگیریم، و چه در برابر امحال بدهکار بخوام سود بگیریم، در هر دو صورت این ربا میشه چی؟ میشه ربای قرضی. حالا چون سوال کردید من میخواستم دوباره برگردم مسئله رو یه جور دیگه تقریب کنم، ولی چون سوال کردید اینطوری عرض بکنم تا قضیه روشن بشه. فرض کنید شما اولی که قرض دادید هیچ شرطی با این آقا نکردید، گفتید آقا این یه میلیون یه ساله به من بده. سر سال که شد این آقا گفت پول ندارم. شما میگیم پول نداری اشکال نداره، ولی من یک ماه بهت مهلت میدم، یک میلیون و یک میلیون و صد هزار تومان به من بده. خب اینی که شما الان دارید میگید این که در عقد القرض شما نبود دیگه، شما اون روزی که قرض دادید که با هم چیزی رو شرط نکردید، پس عقد القرض شما آری از این شرط بود. ما میتونیم بگیم قرض بدون شرط دادیم، درسته؟ آقا میفهمن بله اون عقد القرض شما مشروط نبود، مبتلای به ربا از اول نبود، ولی الان که شما دارید تعیین میکنید در برابر مهلت تو به من سود بده، اینم میشه ربا. اینو قبلا هم گفتیم، ولو در زمانی که عقد القرض رو منعقد کردید هیچ اشتراطی وجود نداشت. حالا خواستم من قدم به قدم میام تا به اصل بحث برسم. میکنید همین موردی که الان مطرح کردم، شما عقد القرضتون که مشروط نبود، اون روزی که به شما قرض دادید به این آقا که چیزی شرط نکردید، درسته؟ امروز که اون آقا میگه من توانایی پرداخت ندارم، شما میگید پس اینقدر به من سود بده، یعنی اینم رباست. ما از ادله ربا این رو فهمیدیم که در برابر مهلت دادن چه ابتداءن و چه استدامتن اگر شما سود بگیرید میشه قرض ربوی. درست؟ نه، اون تمام نشد. تا زمانی که اون آقا پول رو به شما نداده، این ادامه همون عقد القرضه. بله، درسته. عقد القرض که عرض میکنیم، یعنی در حقیقت هنوز اون عقدی که شما منعقد کردید تحقق پیدا نکرده دیگه. پس هر اون چیزی که شما اشتراط کنید، این در حقیقت پیوست ها و توابع همون عقد قبلیه. فرق نمی کنه. شما مهم اینه که در برابر اون چیزی که تملیک بلا عوض کردید سود نگیرید، چه ابتداءن چه استدامتن. وقتی میگن قرض ربوی حرام است، یعنی اگر شما به کسی پولی قرض دادید به هیچ وجه نباید سود بگیرید، چه از ابتدا شرط سود بکنید، چه استدامتن شرط سود بکنید، چه در عقد قرض این اشتراطو داشته باشید، چه در عقد بعدی این اشتراطو داشته باشید. قرض با شرط لازم نیست قرض به شرط باشه، مهم اینه که شما در برابر قرض سود بگیرید. ما میتونیم بگیم شما قرض دادید و سود گرفتید، شما مهلت دادید و سود گرفتید. حالا چه در عقد القرض، چه در عقد دوم، چه در ابتدا، چه در ادامه، در همه این صور مشکل داره. اگه یادتون باشه در ارتباط با ربای قرضی قرآن، اونجا آقایون تقریبا مفسرین بالاتفاق گفتن یکی از مدل‌های ربای قرضی که قرآن با اون مبارزه کرد این بود که اصلا اونها در برابر مهلت سود می‌گرفتن. یادتونه؟ اونجا عرض کردیم تقریبا مفسرین گفتن این ربای قرضی که قرآن اینقدر باش مبارزه می‌کنه، اینا پول رو قرض میدادن، طرف هم در تاریخ خودش نمیتونست پرداخت کنه، میگفتن سود بده مهلت رو اضافه میکنی. و اتفاقا مورد، یعنی شأن نزول یا سبب نزول اون آیات رو مفسرین عموما این مطرح کردن که سود در برابر امهال میگرفتن. یعنی همینی که الان محل بحث ماست، میگفتن همون مورد اصلی ربای جاهلیه و تفاوتی در این قضیه نبود که از اول اینا اشتراط سود بکنن، در استدامه هم اشتراط سود میکردن، همین بود. و میگفتن اصلا مورد اصلی ربای جاهلی همین بوده که اینا پول و قرض میدادن، بعد در برابر مهلت با سود مطالبه میکردن. تعریف همین بود که عرض کردم، یعنی شما هر وقت قرض بدید و در برابر قرض سود بگیرید، خواه سود دریافتی شما به مقتضای عقد القرض باشه، خواه به مقتضای عقد دوم باشه، خواه از اول شرط کنید، خواه در استدامه شرط کنید. پس به مقتضای پولی که شما قرض دادید اگه سودی دریافت بکنید، این میشه ربای محرم. البته من فعلا دارم کلام آقای سیستانی رو تقریب میکنم دیگه، ما هنوز رأی مخالفم میخوام خدمتتون عرض کنم. کلام آقای سیستانی اینه و البته خب استدلالش رو خودمون مطرح کردیم. ولی خب اجازه بدید کلام آقای صدر هم مطرح کنم، تقریبا بحث روشن‌تر میشه. آقای صدر در همون کتاب بنک لاربویشون، ایشون معتقدن که نه، میشه دیر کرد و توجیهش کرد. ما به یه مدلی میتونیم دیر کرد و توجیه کنیم. ایشون میفهمند که اگر تأجیل ظرف باشه نه قید، و اگر شرط شرط فعل باشه نه نتیجه، مشکل حل. شرط فعل باشه، ایشون میگن شما اگر یه جنسی رو به یه آقای بفروشید، مثلا فرض کنین من گوشیمو به شما فروختم به یه مبلغی، در ضمن این عقد هم شرط میکنم شما ماهی اینقدر به من ببخشین، ایشون میفهم مشکلی داره این معامله؟ نه، ما یه بیعی کردیم و اون بیع این بوده که من یه گوشی رو به شما فروختم، در ضمن این عقد البیع یه شرطی کردم و اون یه که شما هر ماه این مبلغ رو به من هدیه کنید، شما پذیرفتید. ایشون میفهم مشکلی نداره، یه عقد البیع در ضمنش هم یه شرط میشه، اون شرط هم شرط فعله. شرط فعله یعنی چی؟ یعنی من شرط میکنم که شما به من ببخشین. حالا اگه شما نبخشیدین من مالک میشم؟ نمیشم. شرط نتیجه که نکردیم. پس ما شرط کردیم که شما ماهانه یه مبلغی به من ببخشید. حالا شما ممکنه ببخشید و ممکنه نبخشید. اگر شما ببخشید من میشم مالک، اگه نبخشید چی؟ من مالک نیستم. البته چون شرط در ضمن عقد لازمه، برای شما لزوم وفا داره، یعنی حکم تکلیفی وجوب عمل به شرط موجوده، حکم تکلیفیش موجوده، اما حکم وضعیش یعنی مالکیت من اون مبلغ رو نسبت به شما، نه همچی چیزی نیست، من مالک نیستم، ولی شما باید به شرط خودتون عمل کنید. ایشون میفهمن اینجا هم شما یه عقد البیعی دارید و اون عقد البیع فرض اینه که ما حیل ربوی رو داریم میگیم. حیل ربوی رو که پذیرفتیم یعنی در حقیقت ما قرض نمیدیم، ما داریم معامله میکنیم با هم. چه معامله ای کردیم؟ قرار شد که من اینو به شما بفروشم، این گوشی خودم رو بفروشم به یه ثمن پایینی و از شما دوباره همین رو بخرم، که در حقیقت اون پولی که شما به من میدید و اون تفاضل در برابر این دوتا قیمتی است که ما با هم محاسبه کردیم. این بود دیگه حیله سوم. ایشون میگه خب اگر ما این حیله رو بپذیریم پس قرضی اتفاق نیفتاده، بلکه چیه؟ بلکه بیع است. درسته؟ خب حالا که بیع است، ما در ضمن عقد البیع شرط میکنیم که اگر شما این پول رو، چون نسیه خرید فروش کردیم دیگه، این پول رو پرداخت نکردید، اگه شما پرداخت نکردید بعد من این مقدار اضافه از شما بگیرم. ایشون میگه مثل اینه که شما یه چیزی رو خرید فروش بکنید، در ضمن شرط بکنید که به من اینقدر هدیه بده. مثل اینه. پس میشه یه شرطی در ضمن عقد البیع. پس اصلا قرضی در این قصه اتفاق نیفتاد، یه خرید و فروش بود. در ضمن خرید و فروش شما در حقیقت شرط کردید که یه پولی رو در فرض تأخیر به من بده. تا به اینجا تمام. من فقط تو پرانتز بگم آی سیستانی میفرمودن اگر ما حیله ربوی رو بپذیریم دیرکردو نمیپذیریم. یعنی اگه بپذیریم که شما صورت قرض رو بکنید صورت بیع، تموم میشه مشکل. پس اونی که دارید بیعه، ولی بازم اشتراط دیرکدو ما نمیپذیریم. حرف ایشون این بود دیگه. پس اساساً صورت مسئله ما بر اساس حیله شد بیع، قرض دیگه نیست، خرید و فروشه. ما در ضمن خرید و فروش در حقیقت شرط میکنیم که شما یه پولی رو به من بدید. خب اما آیه صدر، به این نکته دقت کنید، آیه صدر قبول دارن که اگر این شرط تأجیل شرط نتیجه باشه بازم مشکل ربا داره و فرض اینه که ما مشکلمون ربای معاملی و معاوضی نیست، چون فقط مکیل و موزونه و ما الان مشکلمون ربای قرضیه دیگه. پس آیه صدر قبول دارن که اگر این شرط شرط نتیجه باشه مشکل ربای قرضی داره. حالا توضیح میدم چجوری یک بیع و معامله مشکل ربای قرضی داره. ولی ایشون میگن به خاطری که با مشکل برخورد نکنید شما شرط فعل بکنید. شرط نتیجه این بود که بگم اگر تو تأخیر کردی 100,000 تومان از مال تو مال من باشه، دیگه کاری ندارم تو میبخشی نمیبخشی، انشاء میکنی نمیکنی، نه 100,000 تومان مال منه. این میشه شرط نتیجه. ایشون با این مشکل دارن، میان شرط فعل کنید به ازای تأخیر ماهانه شما 100,000 تومان به من ببخش. ایشون میان شرط فعل، مشکلی نداره. این فرمایش آیه صدره و ایشون به این شکل مسئله رو حل میکنن و میگن که مشکلی تو این قضیه نیست و ربای نه معاوضیه و نه ربای قرضیه. اما این که تعجیل ظرف باشه یا قید باشه، ایشون میگن که تصویر ظرفیت رو میخوام بگم. ایشون میگن که ما از اول به شرط میکنیم که در زمان عدم پرداخت بدهی ماهانه شما اینقدر به من ببخش. شما میتونید بگید از ماه اول، میتونید بگید از ماه دوم، میتونید بگید از مهر ماه، اینا همه ظرفه دیگه. مثلا من این جنس رو به شما فروختم که شما از ماه اول به من این مبلغ هبه کنید. درسته؟ ماه اول میشه چی؟ میشه ظرف. من اینو به شما فروختم که از ماه دوم به من هبه کنید، بازم ظرفه. اینو به شما فروختم که از مهر ماه به من هبه کنید، مهر ماه چیه؟ ظرف. اینا هیچ کدوم قید هبه نیست. اینو به شما فروختم که از زمان تأخیر در پرداخت به من هبه کنید، ایشون میگه میشه ظرف. پس در حقیقت ما خرید و فروش کردیم، یه شرطی کردیم و اون چیه؟ و اون یکی که شما از زمانی که تأخیر کردید در پرداخت به من هبه کنید. حالا ما اسم تأخیر رو نیاریم، یه جور دیگه بگیم، بگیم که مثلا با هم دیگه قراردادمون اینه که فروردین ماه 98 شما تسویه حساب کنید. درسته؟ بگیم که اینو من به شما فروختم مشروط به این که از فروردین به بعد اگر بدهی تسویه نشده بود، از فروردین به بعد شما اینقدر به من هبه کنید. ایشون میفهمن در حقیقت اون ظرف پرداخته نه قید پرداخت. پس شما میگید از اون زمانی که تسویه نشد این حساب شما این مقدار به من هبه کنید. ایشون میگن اگه ظرف باشه مشکل نداره، بعدم شرط شرط فعل است نه شرط نتیجه، نهایتا اینه که مشکلی براش وجود نداره. خب حالا قید باشه چرا ربا میشه؟ اجازه بدید من الان توی این استدلالی که مطرح میکنم اصلا روشن بشه چجوری اینا ربای قرضی میشه. به این عرضم دقت کنید، ما دو قسم ربا که بیشتر نداشتیم، یه ربای معاوضی بود یه ربای قرضی بود. ربای معاوضی صرفا در مکیل و موزون بود، گوشی که من فروختم که مکیل و موزون نبود. پس هیچ شبهه یه ربای معاوضی در این خرید و فروش گوشی وجود نداره. یه ربا هم ربای قرضی بود. ربای قرضی این بود که من قرض بدم و به ازای قرض بخوام یه پولی بگیرم. خب ما هم که اصلا قرض ندادیم، معامله ما اساساً بیع بود، بعدم در ضمن عقد البیع یه شرطی رو کردیم، پس هیچ ربطی به ربای قرضی نداشت. این که آقایون میخوان بگن این جزء رباست، چجوری میخواد جزء ربا بشه، ربای قرضی بشه؟ اینو میخوام الان توضیح بدم. ما که نگاه کردیم نه شبهه ربای معاوضی داشت و نه شبهه ربای قرضی داشت. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما در قبل گفتیم که ربای قرض در حقیقت ربای دینه. یادتونه؟ ما گفتیم اسمشو میذاریم ربای قرض، ولی واقع ربای محرم ربای دین است نه ربای قرض. قرض که میگیم چون قرض یکی از انواع دینه، پس در حقیقت ما یه ربای دین داریم و یه ربای معاوضی داریم. ربای قرضی که میگیم چون ربا دین شایع در ربا قرضه و الا اساسا اون عنوان کلی چیه؟ ربا دینه. قبلا به این نکته اشاره کردیم که دین شما ممکنه به خاطر بیع باشه. شما یه جنسی رو خریدید و بدهکارید، این میشه دین. پس اگر در برابر این دین و بدهی شما سودی دریافت بشه، این داخل در چی میشه؟ همون ربا دین میشه. پس در حقیقت ربای قرضی که آقایون میگن یه عنوان عامتر داره. عنوان عامش چیه؟ عنوان عامش ربا دین است، نه ربا قرض. شما از بدهکار هر وقت سود بگیرید، بدهی این اما به خاطر قرض باشه، اما به خاطر بیع باشه، اما به خاطر زمان باشه، اما به خاطر صلح باشه، به هر دلیلی که این آقا بدهکاره، اگر شما از این آقا سود بگیرید، این میشه ربا. پس چرا عده از آقایون این مسئله رو میبرن در باب ربا، در حالی که ما اساسا بحث قرض داشتیم؟ چون ما در قبل گفتیم اصلا ربا قرض این یکی از مصادیق یه عنوان عامتره و اون ربا دین است. خب الان در بحث ما بحث ربا دین مطرح میشه دیگه. فرض اینه که شما خرید و فروشی کردید که این آقا بدهکار از ثمنو به شما، و شما میگی اگه بدهی خودت رو در تاریخ مقرر ادا نکنی و تسویه نکنی، بابت تأخیر باید جریمه بدی. خب این دقیقا ربا دینه. نگید که قرضی در مسئله نیست. ربا قرض که مصداق بود، اساسا اونی که ممنوع و حرام بود ربا دین بود. پس ما درسته که خرید و فروش کردیم، اما مبتلا به همون ربا دین کماکان هستیم. حالا تقریبا کلام آقای سیستانی بیشتر روشن میشه. من عرض کردم اجازه بدید تو این رفت و برگشت ها بحث کاملتر روشن میشه. ایشون میگن اگر ما حیله ربوی رو بپذیریم، یعنی شکل رو از قرض تبدیل به بیعش بکنیم، ولی باز دیر کردی که شما میگیرید مبتلای به ربای محرمه. خب بی چجوری ربای محرم داشت؟ این همون ربای دینه. چطور؟ نه دینه. یعنی نکنید شما چه معامله اول و چه معامله دوم، من اینو دارم تکرار میکنم. معامله اول چون ما دیگه قرض ندادیم، از اول خرید و فروش کردیم، میخواستیم از طریق حیله چاره جویی کنیم دیگه، چه در معامله اول و چه در معامله دوم. در هر معامله ای که ما بابت دین کسی سود بگیریم در برابر امهال او، میگن این ربا دینه. پس ربا دین عبارت است از سود گرفتن در برابر بدهکاری بدهکار. این سود گرفتن در برابر بدهی میشه ربا دین. ربا دین همون ربا محرم قرآنه. ما آیات قرآن رو که بررسی کردیم همونجا تأکید کردیم که از آیات قرآن ربای دین فهمیده میشه، نه ربای قرض. به خاطر این منشأ دین هر چی که باشه فرق نمیکنه، چه قرض باشه چه بی باشه. اگه شما بدهکارید، بابت بدهکاری شما دارن سود میگیرن، این همون ربا دین محرمه. خب حالا من مسئله رو گفتم، الان به کلمه‌های سر می‌پردازیم. خواستم بحث روشن‌تر بشه که اصلا ما چرا این چنین بحثی رو مطرح می‌کنیم. خب اما برگردیم به کلمه‌های سر. با توجه به این ربا دین، حالا اصرار آیه سر به این که هم ظرف است و هم شرط فعل است نه شرط نتیجه تقریبا روشن میشه دیگه که چرا ایشون اصرار دارن وقتی این بیعه خب حالا شرط نتیجه باشه چه مشکل داره. مشکلش همین ربا دین. آیه صد گویا میخوان بگن که به هر حال ما یه شرطی رو مطرح کردیم غیر از خود مقتضای عقد. عقد ما خرید و فروش بود، در ضمن این عقد یه شرطی مطرح شد، میخواید راحت سر باشید این شرط رو میتونید در ضمن عقد دوم مطرح کنید. یعنی این شرط هم قابل طرح در ضمن عقد اوله، هم قابل طرح در ضمن عقد دومه. شما میخواد خاطر جمع تر باشید، عقد اول رو برگزار کنید یا عقد دومی داشته باشید که در ضمن اون عقد دوم شرط کنید تأخیر نسبت به عقد اولو. درسته؟ کلام های سیستانی به هر دو قسمش ناظر بود دیگه، فرق نمی کرد برای ایشون. ایشون چه به عقد دوم و چه به عقد اول نظرشون این بود که جایز نیست. خب آیه صد می فهمن اگر شرط شرط نتیجه بشه شما در برابر تأجیل سود گرفتید و در برابر تأجیل مهلت دادن نباید سود بگیری. چون شرط نتیجه اینه که هر یک ماهی که تو این پولو پرداخت نکنی 100,000 تومان به بدهیت اضافه میشه. درسته؟ 100,000 تومان به بدهیت اضافه میشه. اگه این باشه این میشه سود در برابر مهلت. ولی اگر شما با همدیگه شرط کنید که هر ماهی که ندادی که اون ماهی هم که ندادی قید نیست، ظرف پرداخته، تو به من 100,000 تومان ببخش. خب این که 100,000 تومان ببخش، شما در حقیقت عقد هبه کردید دیگه، گفتید به من اینو ببخش. ممکنه او ببخشه و ممکنه به شما نبخشه. که اگر اون نبخشه شما در مال او حقی ندارید، در مال او حقی ندارید. اون حکم تکلیفی داره ولی شما در مال او حق ندارید. اینجا من الان فرصت این بحث رو ندارم که یک کسی به لحاظ تکلیفی یه پولی رو ملزم به پرداخته اما به لحاظ وضعی بدهکار نیست. میشه؟ اینو الان فرصت پرداخت ندارم. ولی آقایون یه جاهایی بهش ملتزمن. من الان هنوز دارم تو پرانتز حرف میزنم ها. یعنی یه جایی شما به لحاظ تکلیفی ملزم به پرداخت پول هستید اما به لحاظ وضعی شما بدهکار نیستید. بعضی از آقایون در این زمان عرفی، زمان عرفی ذمه ذمه است دیگه، برخلاف زمان شرعی که انتقال ذمه. زمان شرعی اینه که وقتی شما یک کسی یه جنسی رو میخره شما میگید من ضامنم. وقتی میگید من ضامنم چه اتفاقی میفته؟ شما میشید بدهکار، اون آقا هم بدهکار نیست. این میشه زمان شرعی. مثلا شما میرید یه جنسی رو از مغازه میخرید، بنده هم میگم آقا ایشون که میخره من ضامنم. من ضامنم یعنی چی؟ یعنی من بدهکاره به تو هم. دیگه این آقا بدهکاره به تو نیست. ما به این میگیم انتقال ذمه. انتقال ذمه یعنی شما جنس رو خریدید، پس ذمه شما باید بدهکار باشه. ولی زمان چه کار کرد؟ این بود که اونی که در ذمه شماست اومد در ذمه من، حالا من به او آقا بدهکارم. خب نسبت من و این آقا چی میشه؟ این بستگی داره که من تبرعا ضامن شده باشم یا طبق یه توافقی ضامن شده باشم. اگه تبرعا ضامن شده باشم ایشون به منم بدهکار نیست. درسته؟ این زمان شرعیه. ولی یه زمان عرفی داریم که این زمان عرفی ذمه ذمه است. در ارتباط با زمان شرعی آقایون میگن تو بدهکاری. بدهکاری یعنی هم باید پولو بدی هم به اندازه اون پول تو مقروضی، یعنی اون آقا در مال تو حق داره. ولی در ارتباط با زمان و عرفی آقایون میگن ذمه ذمه است. ذمه ذمه یعنی وقتی من میگم ضامنم منظورم اینه که اگه اون نداد من بهت میدم. پس اول تو باید بری سراغ او، بدهکاری اصلی تو اونه، من که نیستم. میگه تو گفتی ضامنم. میگم نه، منظور من از ضامنم یعنی او اول بدهکاره، او باید پرداخت کنه. اگه اون نداد من میدم. به این میگیم ذمه ذمه. یعنی ذمه او مشغوله، ذمه منم ذمیمه شد به ذمه او، حالا هر دو مشغولیم اما به صورت طولی. بعضی از آقایون تو این زمان عرفی میگن که آقای ضامن وجوب تکلیفی نسبت به ادا داره اما بدهکار وضعی نیست ولی اون آقا نده. پس میگم وجوب تکلیفی هست اما حق الناس در مال من نیست. حالا فقط خواستم بگم که این مواردی در فقه وجود داره که آقایون وجوب تکلیفی رو پذیرفتن اما حق وضعی رو نپذیرفتن. اینو تو پرانتز عرض کردم. خب اونجا انتقال ذمه بود، یعنی من از اول شدم بدهکار. پس وقتی میگم من ضامنم، یعنی این آقا ذمه‌اش بری. الان بدهکار تو منم. مثل اینکه یه پسری میره یه چیزی از یه جایی بخره، بابا میاد میگه من ضامنم. من ضامنم یعنی تو دیگه از من مطالبه کن، طرف حساب این آقا نیست. پس من از اول شدم بدهکار، حالا اون آقا حقی در مال من داره. یعنی اگه من فوت کنم، یکی از افرادی که باید بیاد پولشو از اموال من استیفا کنه همین آقاست، چون حق در مال من داره. ولی در موارد ذمه بعضی از فقها میگن وجوب تکلیفی بر من داره ولی حکم وضعی نداره. یعنی اون آقا اینطوری نیست که طلبکار باشه از من بیاد از مال من استیفا کنه. من یه واجب شرعی بر خودم بود که اون واجب شرعی رو ادا نکردم. حالا فقط خواستم بگم که این در فقه موردی داره. من یه مورد رو همینطوری براتون مثال زدم. حالا همین الان دارم بحث میکنم روشن میشه، چون بعضی هم اشکال دارن با آیه صدر و معتقدن که نه این حرفی که زدید درست نیست. خب فرمایش آیه صدر رو ما این دکتری داشتیم توضیح میدادیم که آیه صدر میگه اگر شما شرط فعل بکنید، در حقیقت ما در برابر اون مهلت و عجل پولی به ازای اون نیست. شرط نتیجه باشه یه پولی به ازای او وجود داره، این درست نیست، چون در برابر عجل یه پولی به ازایش قرار دادیم. ولی اگه شرط فعل بکنید، صرفا گفتیم آقا این کار تو انجام بده، خب اگه انجام نداد چی؟ یه واجب شرعی رو در حقیقت، ولی چیزی به ازایش نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که از مالش میریم استیفا میکنیم، نمیتونی از مالش استیفا کنیم. مثلا بانک میتونه بگه آقا لطفاً همون پول رو به ما بدید، نمیتونه از حسابش برداره چون بدهکار نیست. اون یه واجب تکلیفی برش هست، ولی به ازای اجل چیزی وجود نداره. این تفاوت شرط فعل است و شرط نتیجه. ولی اگه نتیجه باشه چی؟ نه، به ازایش پولی وجود داره و این آقا بدهکاره و میشه از مالش استیفا کرد. به خاطر اینشون بفهمن اگه شرط فعل کردیم مشکل حل میشه و این دیر کرد هم براش یک شکل و صورتی پیدا میشه. خب بعد ایشون فرمودن که اون عجل یعنی اون زمان مقرر هم ظرف است، قید نیست. درسته؟ ایشون گفتن ظرف، قید نیست. یعنی ما میگیم از مهر ماه به ما بده، خب حالا میگیم از اون زمانی که قرار تصفیه بود به ما بده. خب اگه ظرف باشه که دیگه خیلی روشنه که ما در برابر امهال چیزی دریافت نمی‌کنیم. ما در ظرف مهلت دریافت می‌کنیم، اما در برابر مهلت دریافت نمی‌کنیم. پس تفاوت است که ظرف باشه و یا قید باشه. قید باشه یعنی من در برابر این میخوام یه چیزی ازت بگیرم، این میشه قید. ولی وقتی ظرفه، نه، در این زمان من از تو میگیرم. البته بخشی از این حرفایی که زدیم از خودمون بود، یعنی توضیحش رو عرض میکنم. اصلش از ایشون بود، توضیحش از ما بود. ایشون اینقدر تفصیل ندادن بحث رو. آره. نکنید شما نگید که اینا اسمشو عوض میکنید. الان شما در فعل و نتیجه همین تفاوتی که من گفتم کاملا روشن کرد قضیه رو، که در موارد شرط فعل یه واجب تکلیفی دارید اما مدیونم به لحاظ وضعی نیستید. پس شما اگه پرداخت نکردید، در حقیقت شما یه تکلیف شرعی رو نادیده گرفتید. یعنی اینکه شرط فعل باشه و نتیجه باشه، این تفاوت رو داریم. ما شرط فعل و نتیجه در فقه زیاد داریم دیگه. شما فعل شرط میکنید یا نتیجه شرط میکنید؟ اگه شرط فعل بکنید، تا زمانی که اون آقا نبخشیده شما مالک هم نیستید، درسته؟ ولی اگه شرط نتیجه باشه، به صورت خودکار شما مالکید.
خب
بله. خب ما در اونجا هر فعلی که قابل ارزیابی به ثمن باشه، مثلا این لباس منو بدوزید، خب لباس دوختن اجرت داره دیگه. یعنی شما هر چیزی رو گویا شما دارید یک مبلغی رو برای خودتون ذخیره میکنید، یه سودی رو دریافت میکنید. بله قابل ارزیابی هست، اما برای چی شما این کار رو میکنید؟ به خاطر قرض میکنید یا به خاطر شیء دیگه؟ اگر اونجا شما نه به خاطر قرض این کار رو کردید، اونجا هم مشکل نداره. شما قرض میدید نه به خاطر قرض، میگید آقا این کارو بکن. حالا بعضی خیلی سختگیرانه میگن که نه، اگه به خاطر غیر قرضم باشه این شبهه وجود داره، اونو عرضه میکنیم، ولی اگه به غیر خاطر قرض باشه مشکل میشه. تمومه؟